جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت صربستان هشدار داد استقلال کوزوو را به رسمیت نمی شناسد. جورج دبلی بوش رئیس جمهوری آمریکا به سفر دوره‌ای خود به خاورمیانه پایان داد. فرمانده ارتش آمریکا در عراق می گوید جمهوری اسلامی همچنان به آموزش شورشیان ادامه می دهد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 27 دی ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 17 ژانویه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسپور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
بوریس تاجیچ رئیس جمهوری صربستان هشدار داد اگر کوزوو یک جانبه اعلام استقلال کند صربستان آن را به رسمیت نمی شناسد، اما به زور هم متوسل نخواهد شد. آقای تاجیچ همچنین اظهار داشت صربستان برای حفظ تمامیت ارضی خود از تمامی ابزارهای دموکراتیک، حقوقی و دیپلماسی استفاده می کند. در همین حال هاشم ساچی نخست وزیر کوزوو گفت کوزوو آماده اعلام استقلال است و به زودی تصمیم خود را اعلام می کند. شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه دیروز برای بررسی وضعیت کوزوو تشکیل جلسه داد. کوزوو استانی در صربستان است که قصد اعلام استقلال و جدا شدن از صربستان را دارد. با پایان یافتن دیدار جورج بوش از مصر، رئیس جمهوری آمریکا به سفر دوره‌ای و 8 روزه خود به خاورمیانه پایان داد. آقای بوش پس از دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در جمع خبرنگاران گفت امیدوار است تا پایان سال جاری میلادی موافقت صلح میان اسرائیل و فلسطین را با کمک کشورهای همسایه در منطقه عملی کند. رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر خود به اسرائیل، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر رفت تا درباره صلح خاورمیانه و فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی رایزنی کند. ژنرال دیوید پترس، فرمانده ارتش آمریکا در عراق میگوید جمهوری اسلامی همچنان به آموزش شورشیان ادامه میدهد. ژنرال پترس همچنین گفت آمریکا هنوز نمیداند که آیا جمهوری اسلامی ارسال پول و اسلحه را به عراق متوقف کرده است یا نه، ولی آنچه روشن است این است که ایران به آموزش شبه نظامیان عراقی ادامه میدهد. آقای پترس همچنین گفت در بازجویی از ماموران ایرانی که در بازداشت نیروهای آمریکایی هستند، نکات بیشتری درباره نحوه پشتیبانی آموزشی و مالی جمهوری اسلامی از گروه‌های افراطی به دست آمده است. سفارت ایران در افغانستان از توقف موقت اجرای طرح اخراج مهاجران غیرقانونی در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، سفارت ایران در افغانستان اعلام کرد به درخواست مقامات افغان، رئیس جمهوری اسلامی ایران با توقف موقت اخراج مهاجران غیرقانونی افغان از ایران موافقت کرده است. پیشتر وزارت خارجه افغانستان با احضار سفیر جمهوری اسلامی در کابل به اخراج هزاران تن از آوارگان افغان از ایران اعتراض کرده بود. مقامات افغانستان میگویند ایران نباید در شرایط سخت زمستان امسال این پناهندگان را اخراج کند. ادامه گزارش های این بخش خبری و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
پارسا شمس، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. دولت آمریکا با بررسی گسترده تحریم های خود علیه ایران روبرو شد. در حالی که ده ها دانشجوی ایران ده ها روز است که پشت میله های زندان به سر می برند، دست کم 10 دانشجوی دیگر بازداشت شدند. صحبت‌های دکتر ناصر زرافشان، وکیل دانشجویان بازداشت شده، و کیوان رفیعی، دبیر فعالان حقوق بشر در ایران را خواهیم شنید. صدای ما مادرها را به همه برسانید. این درخواست مادر یکی از دانشجویان بازداشت شده است. گفتگوی رادیو فردا را با مادر نادر احسنی خواهید شنید، دانشجویی که خانواده‌اش هفته هاست از او بی اطلاعند. در اوج سرمای کم سابقه زمستانی در ایران، دومین کشور دارنده بزرگترین ذخایر گاز جهان، همچنان با مسئله کمبود و قطع گاز روبروست. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. دولت آمریکا با درخواستهایی برای بررسی گسترده تحریم‌هایی که ظرف 2 دهه اخیر علیه ایران اعمال کرده روبرو شده است. الهی روانشاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اداره برآوردهای دولت آمریکا GAO که بازوی تحقیقاتی کنگره آمریکا به حساب می‌آید، مؤثر بودن تحریم‌های اعمال شده از سال 1987 علیه ایران به اتهام همکاری با تروریسم را به زیر سوال برده است. در اظهارنامه GAO آمده است که گزارش مقامات آمریکایی و کارشناسان حاکی است که تحریم‌ها اثراتی مشخص بر ایران داشتند، اما تعیین وسعت و میزان آنها دشوار است. GAO در گزارش خود می‌افزاید که نخست بر اساس گفته مقامات و کارشناسان تحریم‌ها ممکن است سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفتی ایران را کند کرده باشد که به نوبه خود ایران را از هزینه کردن در راه تهیه کالاهای تحریمی مورد نیازش و فعالیت‌های وابسته به تروریسم باز می‌دارد. دیگران که مقامات آمریکایی میگویند که تحریم‌ها مانع از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همچنین دستیابی این کشور به سیستم مالی ایالات متحده شده و انجام این گونه فعالیت‌ها را برای آنها دشوار می‌سازد و به عنوان مثال به تحریم بانک سپه در ژانویه سال 2007 به اتهام حمایت از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی اشاره شده است. این تحریم ارتباط بانک سپه را با مؤسسات مالی آمریکا قطع کرده و توانایی انجام معاملات به دلار را از این بانک سلب کرد. در گزارش همچنین آمده است هرچند مقامات آمریکایی بر عمق مؤثر بودن تحریم‌ها تاکید دارند، اما شواهدی دال بر حضور تردیدهایی در تأثیرات اقتصادی این تحریم‌ها وجود دارد و به عنوان مثال به قرارداد 20 میلیارد دلاری تهران با کمپانی‌های خارجی برای اکتشاف نفت اشاره شده است، هرچند که به انجام رسیدن این قراردادها نامعلوم است. واحد رسیدگی کنگره آمریکا می نویسد که بانک‌های تحریم شده می توانند از مؤسسات مالی دیگر و ارزهای دیگر برای پیشبرد فعالیت‌های خود بهره گیرند. در گزارش آمده است ایران کماکان به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است، به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و از تروریسم حمایت می‌کند. واحد رسیدگی کنگره در نهایت از کنگره آمریکا می‌خواهد که شورای امنیت ملی کاخ سفید و دیگر نهادهای مرتبط را بران دارد که با توسل به همه اطلاعات مربوط به تحریم‌ها علیه ایران به یک ارزیابی پیگیر در این رابطه دست زند.
درخواست واحد رسیدگی کنگره آمریکا برای بررسی گسترده تحریم‌های واشنگتن طی دو دهه اخیر علیه ایران. الهی روانشاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد. دست کم 10 دانشجوی دیگر بازداشت شدند. پیگیری خانواده‌های این دانشجویان ایران نشان داده است که آنها توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شدند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه 24 دی ماه دست کم 10 دانشجوی چپگرا در منزل یکی از دانشجویان در خیابان آزادی در تهران بازداشت شدند. ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل برخی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب موسوم به دانشجویان چپ که بیش از 40 روز پیش بازداشت شدند، از نحوه دستگیری دانشجویان و اسامی دانشجویان بازداشت شده میگوید.
10 نفری رو که بنا به مراجعه خانواده‌هاشون و اطلاعات دیگه‌ای که ما به دست آوردیم تا حالا قطعی دستگیر شده‌اند، هم از آقای امین غذایی، خانم آناهیتا حسینی، خانم بیتا سمیمیزاد، آقای بیژن سباق، آقای کاوه عباسیان، آقای سروش ثابت، آقای سروش دشتستانی، آقای محمد پور عبدالله، آقای مرتضی اصلاحچی و آقای مرتضی خدمتلو. در مورد آقای مهدی اللهیاری و یک نفر دیگه هم چون اینا به خانه مراجعه نکردند، خانواده‌هاشون نگرانند، ولی این که دستگیر شدند یا نه قطعیت نداره.
ناصر زرافشان میگوید 10 دانشجویی که دستگیری آنها قطعی شده توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند.
خانواده‌ها به دادسرای انقلاب رفته بودند. البته جواب روشنی هنوز دریافت نکردند، منتها کمابیش ما با این وضع آشنا هستیم. مراجعه می کنند و پیگیر قضیه هستند تا در درجه اول روشن بشه که این دانشجویان کجا هستند و بعد ببینیم به چه اتهامی به چه عنوان دستگیر شدند.
این در حالی است که روز سه‌شنبه 25 دی ماه علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه خبر از آزادی 11 تن از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب را داد که پیشتر دستگیر شده بودند. ناصر زرافشان وکیل این دانشجویان میگوید که برای موکلانش قرار وثیقه های 100 میلیون تومانی صادر شده است که خانواده های دانشجویان قادر به پرداخت آن نیستند.
عملا اینها باز هم در زندان خواهند ماند، در حالی که مراد از قرار وثیقه این است که کسی که وضعیت اتهامیش و پروندهش شرایطی رو نداره که در بازداشت بمونه، اون شرایط خاص بازداشت موقت رو نداره، این بتونه بیاد بیرون. ولی اینجا عملا با وثیقه های سنگین همون کاری رو میکنن که همون نتیجه ای رو بگیرند که از قرار بازداشت گرفته میشود، زیرا برای ادامه قرار بازداشت قانون محدودیت های فراهم کرده. ولی اینجا قرار وثیقه صادر میکنن، اما قرار وثیقه انقدر سنگینه که عملا نتیجهش همون نتیجه قرار بازداشته.
وکیل مدافع دانشجویان چپگرای دربند در ادامه به ملاقات روز شنبه گذشته برخی از خانواده های دانشجویان از پشت شیشه و در کابین با آنها اشاره می کند.
طبیعی است که زندان انفرادی هستند بچه ها و وضعیت مساعدی ندارند. گمان می کنم این مطلب خود به خود روشن هست. ولی از لحاظ روحی خوبند، خوب بودند تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم از خانواده ها، و البته ملاقات هم بسیار کوتاه بوده.
در همین حال مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از وضعیت یکی از دانشجویان چپگرا که 45 روز پیش دستگیر شده و تاکنون خبری از وی در دست نیست ابراز نگرانی کرده است. کیوان رفیعی دبیر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره بیخبری خانواده این دانشجو از وضعیت وی میگوید.
بیتا نقاشیان از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تاریخ 13 آذر که در تظاهرات دانشجویان شب ناپدید شدن، ایشون از اوان حدود 45 روز پیش که ناپدید شدن، با توجه به اینکه خانواده ایشون از زمینه سیاسی ثابت حساب میشن و یک محافظه‌کاری کبیر و قاطع اینها اعمال کردن در مسئله پیگیری خانم نقاشیان و اطلاع رسانی نکردن، تا بالاخره ما صدا کردیم که با توجه به پیگیری که خانواده از مراجع قضایی و امنیتی داشتن فقط بازداشت ایشون تایید شده.
کیوان رفیعی دبیر تشکل فعالان حقوق بشر در ایران و دکتر ناصر زرافشان وکیل دانشجویان بازداشت شده در گزارش فرین عاصمی از رادیو فردا. بیش از یک ماه و نیم است که نادر احسنی فعال دانشجویی در زندان است و به او اجازه تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌اش داده نشده است. مادر نادر احسنی در آغاز گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو فردا از نحوه بازداشت پسرش میگوید.
از 11 آذر قبل از اینکه مراسم 16 آذر شروع بشه، ایشون اصلا دم خونه گرفتن که ما هم خبر نداشتیم. بعدن کارگرا گفتن که پسرتون رو گرفتن و بردن. تا حالا هم نه هیچ گونه تماس تلفنی گرفته. حتی دیگه روز دوشنبه هم که ملاقاتی گذاشته بودن بعد از اینکه مادرها این خانواده این همه رفتن خلاصه این ور اون ور بیانیه دادن، اینا ملاقات گذاشتن، ولی متاسفانه برای نادر اصلا ملاقات نبوده. هنوز هم هیچ گونه تماس نگرفته. خیلی هم نگران هستیم که چه به سرش اومده.
شما از کجا متوجه شدین که پسرتون رو ماموران وزارت اطلاعات بازداشت کردن؟
همون روز بود، ساعت 3:00 بود که اومدن خونه رو تفتیش کردن و کتاباشو، کتابای بود که من گفتم این کتابا تو انقلاب همه جو ریخته، همه دارن میخونن، یعنی حتی کتابم ممنوعه که بچه‌ها بخونن. اون کتابا رو برداشتن و دستنوشتاش بودش دستی، کیس کامپیوترشو برداشتن بردن. بعد از 4-5 روز خودشون زنگ زدن که بچه‌تون پیش ما هستش. بعدن ما زنگ میزنیم که چه کار باید انجام بده. دیگه هیچ خبری ندارم. الان درست 48 روزه که این بچه برو بودنش. دیگه اینجوری بگم، دیگه چجوری بگم.
خانم احسنی، شما میدونید که الان پسر شما نادر کجا هست، در کدوم زندان نگهداری میشه؟
به ما گفتن که والا توی اوین هستن، بند 229 اوین هستن، انفرادی هم هستن. فقط اینو گفتن بهمون. برای همه خیلی نگرانم که اصلا اونجا هست نیست، کجا بردنش. الان با خانواده که همه دائم جا دادسرا هستن یا خلاصه بیشت آقازه متضوی هم می رفتن که البته خیلی بجور برخود کرد با خانواده ها، گفت اصلا من اطلاعی ندارم که دستاتی هم چیزی تو غیر ممکنه. بعد دیگه زندان اوینم که یه دو بار رفتیم اینا، ولی متاسفانه هر جا رفتن تا حالا جواب درستی به اینا ندادن.
در مراجعاتی که شما و خانواده به مسئولان زندان داشتید، اونا نگفتن که به چه اتهامی پسرتون رو گرفتن؟
همش میگن حالا فعلا تو بازجویی هستن و بعدن جواب میدن و اصلا جواب درست قاطع نمیدن که اینا کی تکلیفشون معلوم میشه. وکیلایی هم که پرنده خدا میرن انگار اصلا بهشون جواب نمیدن، نمیذارن که برن مثلا کار اینا رو اقلا یه خود ردیف کنن، درست کنن. خلاصه صدای ما مادرها رو برسونیم، به همه برسونیم.
مادر نادر احسنی دانشجوی بازداشت شده در گفتگو با رادیو فردا. در اوج سرمای کم سابقه زمستانی در ایران، دومین کشور دارنده بزرگترین ذخایر گاز جهان همچنان با مسئله کمبود و قطع گاز روبروست. مهین گرجی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بحران گاز در ایران وارد دومین هفته خود می شود و تاکنون مقامات جمهوری اسلامی دلایل متفاوتی را در این مورد عنوان کردند. هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با مقصر جلوه دادن بعضی منتقدان دولت گفت که عده‌ای در داخل به مقامات ترکمنستان خط دادند تا با قطع گاز بحران دیگری برای جمهوری اسلامی به وجود آورند. این در حالی است که پیشتر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود ترکمنستان در نامه‌ای با آنها اعلام کرد که به دلیل تعمیرات خط لوله انتقال گاز به ایران تا اطلاع ثانوی از صدور گاز خود معذور است. اما پس از آن اعلام شد که این کشور برخلاف قرارداد فیما بین قصد گران کردن قیمت گاز صادراتی اش را دارد و مسئولان جمهوری اسلامی نیز چنین تقاضایی را نپذیرفتند. اما محمود سالارکیا سخنگوی قوه قضایی مشکل را به گردن عده‌ای از مدیران شرکت ملی گاز انداخت که با گرفتن رشوه باعث اخلال در سیستم گازرسانی شدند. اظهاراتی که واکنش وزیر نفت جمهوری اسلامی را نیز به همراه داشت. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران در این باره به رادیو فردا میگوید
بحث گاز برمیگرده به نارسایی‌هایی که ناشی از دولت احمدی نژاد هست و خوابیدن طرح‌ها و پروژه‌های عمده‌ای که قرار بوده گاز رو بر اساس نیازهای مصرفی کشور به جامعه تزریق بکنند. دیگر مسائل رو به صورت حاشیه‌ای می‌خوان مطرح بکنن که در واقع آن چیزی رو که مردم بهش رسیدن که دولت احمدی نژاد و مجلس هفتم هست و باید به گونه ای ترمیم بشه در انتخابات آینده، این رو در واقع میخوان صورت مسئله رو پاک بکنن.
اما آیا رشوه گرفتن چند نفر از مدیران ارشد شرکت گاز میتواند برای دو هفته بحرانی به این گستردگی ایجاد کند؟ نصیر شیرخانی تحلیلگر بازار نفت در قبرس در گفتگو با رادیو فردا میگوید که بحران پیش روی جمهوری اسلامی به چه دلیل به وجود آمده است؟
میدونیم مشکل اصلی واقعا کمبود گازه. اینا هرچند بگن که ما گاز به اندازه کافی داریم، فکر کنم میخوان مردم رو تشویق کنن که در واقع خیلی نگران نباشن. ولی کلا مشکل ایران اینه که هرچند که ذخایر زیاد گاز داره، این ذخایر نه به اون صورت توسعه پیدا کرده، نه اینکه شبکه گازرسانی به اون صورت مجهز و آماده هستش که بتونه جوابگو باشه.
یکی از مشکلاتی که غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی اخیراً به آن اشاره کرده مشکل انتقال شبکه است. در این باره حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران عقیده دارد که این مشکل مسئله‌ای نیست که جمهوری اسلامی بتواند آن را در عرض دو سه روز و یا با دادن وعده برای چند ماه آینده حل کند. آقای فتحی:
ما یه پالایشگاه گاز بالای مشهد طرف سرخس داریم تحت عنوان پالایشگاه گاز هاشمی نژاد. یه خط لوله‌ای بودش که از اون میمد نیروگاه نکای ما استفاده میکنه، ولی برای مصارف خانگی ما از گاز ترکمنستان استفاده میکردیم. حالا وزیر که میاد میگه ما مشکل شبکه داشتیم، چگونه میخوان بیان این شبکه‌ای که در اختیار ترکمنستان بوده اینا خودشون ترفیه بکنن؟ با حرف و شعار که ما نمیتونیم بیام شبکه گذاری بکنیم. به اینجوری نیستش که ما بگیم یه سوئیچی رو بردارن از این ور سوئیچ بکنن به اون ور.
این روزنامه‌نگار در ادامه با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد و اتهامات سخنگوی قوه قضایی و همچنین واکنش وزیر نفت میگوید که مقامات جمهوری اسلامی موظف به روشنسازی افکار عمومی جامعه در این باره هستند.
الان از نظر افکار عمومی حاکمیت تحت شدیدترین فشارها هستش. از روز اولی که این ماجرا به وجود اومده، ابتدا اومدن وعده دادن که به زودی مشکل حل خواهد شدشنا، حالا اومدن برای این که توجیه بکنن خود ماجرا رو مسائل دیگه ای رو دارن مطرح میکنن، مثل همین بحث اتهام زدن به این و اون. خب اگر واقعا راست میگن خب بیان رو بکنن. آیا وزیر خارجه ای که میاد صداحتن برمیگرده میگه که این مشکل فنی مشکل مالی نیست و الان مشاهده میشه که مشکل مالیه، یا مدیر عامل شرکت ملی گاز که برمیگرده میگه با امسال هیچ مشکل گازی نداریم، اینها به ملت دروغ گفتن خیانت کردن، یا این اتهاماتی که دارن میزنن بالاخره یکی باید پاسخگو باشه دیگه. با فرافکنی که ما نمیتونیم یه این مشکل برطرف کنیم.
قطع گاز در ایران موضوع جدیدی نیست و سال گذشته نیز به دلیل آنچه که مصرف بالا و کمبود گاز در ایران خوانده شد، 11 استان در ایران با قطع گاز روبرو شدند.
دومین کشور سرشار از ذخایر گاز جهان، خود بدون گاز. مهین گرجی از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 7:19:45. به گفته منابع خبری ایرانی و بین المللی، قدرت‌های نوظهور به ویژه چین و هند و نیز کشورهای عرب خلیج فارس فشارهای اقتصادی خود را علیه جمهوری اسلامی بیشتر کردند. موج تازه محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
بر پایه آخرین گزارش‌های انتشار یافته از سوی منابع ایرانی و خارجی، گروه تازه‌ای از کشورها از جمله چین، هند و کشورهای عرب خلیج فارس در روابط بازرگانی و مالی خود با ایران محدودیت‌های تازه‌ای را علیه این کشور اعمال کرده و یا برای تداوم این روابط هزینه سنگینی را بر شرکت‌های ایرانی تحمیل می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویتر، بزرگترین پالایشگاه خصوصی هند چند ماهی است فروش بنزین و گازوئیل را به ایران قطع کرده، به این دلیل که دو بانک فرانسوی از صدور اعتبارنامه بازرگانی برای صدور این دو کالا به جمهوری اسلامی خودداری می‌کنند. بانک‌های مورد نظر به دلیل روابط مالی فشرده خود با آمریکا حاضر به صدور اعتبارنامه برای معامله با ایران نیستند. با این حال، منابع خبری تهران به نقل از مقامات ارشد اقتصادی در دهلی نو اطمینان می‌دهند که بانک دولتی هند تلاش می‌کند از ایجاد هر گونه وقفه‌ای در مناسبات بازرگانی با ایران جلوگیری کند. از سوی دیگر، سخنگویان بخش خصوصی ایران همچنان از تحریمی که 10 بانک جمهوری خلق چین علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشتند شکایت می‌کنند. به گفته اسدالله عسکرولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، هیئت‌های اعزامی ایران به پکن تاکنون توانستند محدودیت‌های مقرر شده از سوی 4 بانک چینی را لغو کنند و برای لغو محدودیت از سوی 6 بانک دیگر چین، هیئت‌های دیگری به این کشور اعزام خواهند شد. در کشورهای عرب خلیج فارس نیز که مهمترین حلقه ارتباطی جمهوری اسلامی با جامعه اقتصادی بین‌المللی به شمار می‌روند، دامنه مانور بازرگانان و صاحبان صنایع ایران هفته به هفته تنگتر می شود. به گفته محافل کسب و کار ایران، مناسبات مالی و بازرگانی این کشور با امارات متحده عربی با موانع روزافزون روبرو شده و بانک‌های اماراتی از گشایش اعتبار برای معامله با جمهوری اسلامی خودداری می کنند. از سوی دیگر، خبرگزاری رویتر دیروز به نقل از منابع آگاه در منامه گزارش داد بانک اهلی متحده، بزرگترین بانک بحرین، معاملات خود را با جمهوری اسلامی متوقف کرده است.
اما نگاهی به روزنامه‌های صبح پارسا شمس.
روزنامه تهران امروز از تهیه فهرست 3000 نفری مدیران اقتصادی ممنوع الخروج خبر داده است. به نوشته این روزنامه، رئیس کل بانک مرکزی ضمن تایید تهیه فهرست 3000 نفری مدیران اقتصادی ممنوع الخروج گفته که بانک مرکزی اسامی افرادی که لازم است ممنوع الخروج بودن آنها تداوم یابد را به دادستانی اعلام خواهد کرد. آقای طهماسب به مظاهری روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در همین حال گفته که بانک مرکزی و همکاران سیستم بانکی خود را قاضی نمی دانند و صلاحیت قضاوت نداریم و ممنوع الخروج کردن یک فرد یک حکم قضایی است که فرد را از آزادی های اجتماعی محروم می کند. به همین دلیل آنچه بانک ها به دادستان ارائه می کنند صرفا یک پیشنهاد است. روزنامه اعتماد ملی در گزارش خبر داده که بحران گاز در 42 شهر همچنان ادامه دارد. این روزنامه از قول رئیس ستاد حوادث غیر مترقب کشور نوشته 42 شهر کشور همچنان با مشکل افت فشار گاز شهری به میزان 10-70% مواجه هستند و از سوی دیگر سازمان هواشناسی هم اعلام کرد موج جدید سرما از دوشنبه کشور را فرا می‌گیرد. روزنامه همشهری از قول رئیس ستاد سهمیه بندی سوخت کشور از سهمیه بندی گاز در برخی مناطق کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مهدی هاشمی روز گذشته با اشاره به در راه بودن موج سوم سرما از روز دوشنبه آینده گفته است همواره بحث کمبود گاز و افت فشار را داریم. بخش عمده مشکلات ما مربوط به قطع گاز ناشی از افزایش مصرف است. با هر درجه کاهش دما 13 میلیون متر مکعب بر مصرف سوخت اضافه می شود. روزنامه اعتماد در گزارشی از تبلیغات سیاسی انتخاباتی در ایام عزاداری با عنوان حزب مداحان نوشته، همزمانی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و بزرگداشت ایام محرم نگرانی هایی را از تبدیل منابر مداحان به تریبون موضع گیری های سیاسی ایجاد کرده است. به نوشته این روزنامه، هرچند گرایه از رفتارهای سیاسی گروهی از مداحان صاحب نام و نزدیک به جریان اصولگرایی در ایام مذهبی مختلف موضوع جدیدی نیست، اما در پیش بودن انتخابات سرنوشت ساز مجلس هشتم، احتمال سازماندهی مداحان برای تبلیغ به نفع جریان سیاسی دولتی در مقابل رقبای انتخاباتی را تقویت کرده است. اعتماد با اشاره به همراه بودن یکی از مداحان در همه سفرهای آقای احمدی نژاد نوشته که این نگرانی ها بی دلیل هم نیست. روزنامه همبستگی هشدار وزیر اطلاعات به رسانه‌ها و مطبوعات را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته رسانه‌ها خط دشمنان را القا نکنند. به نوشته این روزنامه، محسنی اژه‌ای دیروز در واکنش به سوالات خبرنگاران در خصوص برخی ابراز نگرانی‌ها از احتمال رد صلاحیت‌های گسترده انتخاباتی خطاب به آنان گفته شما نباید خطی را که دشمنان جمهوری اسلامی دنبال می‌کنند القا کنید. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت از قول یک مرجع حکومتی در قم نوشته که باید مراقب بود حکومت اسلامی به دست فاسقان نیفتد. به نوشته این روزنامه، نوری همدانی گفته ممکن است افراد فاسقی رأی اشخاص را بخرند، باید مراقب بود حکومت اسلامی به دست این افراد نیفتد، چون تمام مقدرات دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم به حکومت برمیگردد.
در آستانه برودت زمستانی، تیم‌های المپیکی ایران با مشکلات فزاینده‌ای روبرو هستند. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. سالن‌های سرد در اردوی ورزشکاران ملی پوش ایران که قرار است در بازی‌های المپیک پکن شرکت کنند، تمرینات آنان را با دشواری روبرو کرده است. رضا قره‌خانلو، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ضمن تایید این مسئله اظهار داشت تنها مشکل آماده سازی تیم‌های اعزامی به بازی‌های المپیک پکن در حال حاضر سردی سالن‌های تمرین است. وی نگفت ستاد تدارکاتی بازی‌های المپیک به چه علت قادر به گرم نگاه داشتن سالن تمرین ورزشکاران نیست. از سوی دیگر ایرنا گزارش داد مرتضی سپهوند، مشتزن وزن 64 کیلوگرم ایران، اردوی تیم ملی را ترک گفته است. سپهوند تنها مشتزن ایرانی است که در جریان مسابقات جهانی مشتزنی موفق شد جواز حضور در بازی‌های المپیک پکن را کسب کند. علت خروج این بوکسور ملی پوش ایران از اردوی تدارکاتی مشکلات مالی ذکر شده است. در آخرین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران، 8 نفر در فهرست نهایی کاندیداهای رهبری تیم ملی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری مهر، نام آرتور جورج، سرمربی پرتغالی که قبلاً کاندید رهبری تیم ملی فوتبال ایران شده بود، در این فهرست 8 نفره به چشم نمی‌خورد. یکی از اعضای فدراسیون فوتبال ایران که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید این 8 نفر از نامداران عرصه فوتبال به شمار می‌روند. تیم ملی فوتبال ایران 6 ماه است که سرمربی ندارد و تاکنون 10 نفر به عنوان کاندیدای رهبری تیم ملی نامشان اعلام شده است. شب گذشته در مادرید رکورد شکست ناپذیری تیم فوتبال رئال مادرید در فصل جاری فوتبال باشگاه‌های اسپانیا پایان یافت و این تیم از جدول جام حذفی کنار رفت. حریف رئال مادرید تیم مایورکا بود که در ورزشگاه سانتیاگو برنابو قوی ترین تیم اسپانیا را با 1 گل که در دقیقه 82 زده شد حذف کرد. این گل توسط آریل ایباگازا، بازیکن 31 ساله آرژانتینی تیم مایورکا، به ثمر رسید و پرونده رئال مادرید در جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا بسته شد. در دیگر بازی‌های دیشب جام حذفی اسپانیا، لوانته هم در خانه با 1 گل از خطافه شکست خورد و راسینگ سانتاندر 4-2 از سد زاراگوزا گذشت. اسپانیول هم پس از مساوی 1-1 مقابل اتلتیکو کلاب با ضربات پنالتی حذف شد. و دیشب همچنین در انگلیس چند بازی از مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌ها در مرحله رفت از دور سوم برگزار شد که تایان نیوکاسل با سرمربی جدید خود کوین کیگن 4-1 استوک سیتی را پشت سر گذاشت. نیوکاسل از دقیقه 30 مسابقه 10 نفره شده بود. منچستر سیتی هم با رهبری اسفن اریکسون سرمربی سوئدی خود با 1 گل بر وست هم یونایتد پیروز شد.
آخرین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده میشنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022211 41 13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.